بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. روز 18 ماه مبارک رمضان و داریم کم کم وارد میشیم به اولین شب از لیالی پر خیر و برکت قدر. تقریبا 2/3 از ماه مبارک رمضان گذشته و تنها 1/3 باقی مونده. در روایاتمون داریم که وقتی که 10 روز پایانی ماه مبارک رمضان فرا می رسید، پیامبر اکرم تمام رخت و خوابها رو جمع می کرد و در مسجد خودش معتکف می شد و فقط و فقط با خدای خودش راز و نیاز می کرد. چه خوبه که ما هم همین کار رو انجام بدیم و بخوایم با خدای خودمون آشتی کنیم و این رفاقتی که تا الان نصیب ما شده اینو ادامه دار باشه برای ما. فرمود یکی از القاب و اسمهای قیامت روز حسرته و انذرهم یوم الحسره. روز حسرت، روزی که همه حسرت میخورن و پشیمانند، چه اونهایی که نیکوکار بودن و چه اونهایی که گناهکار بودن. اونهایی که نیکوکار بودند میگفتند ای کاش بیشتر عمل خیر انجام میدادیم و اونهایی که گناهکار بودند میگفتند ای کاش گناهی را مرتکب نمیشدیم. شاید قصه ماها قصه کسانی باشه که با حضرت خضر در ظلمات وارد شدن و حضرت خضر خطاب اونها فرمود کسانی که در اینجا هستن اگر چیزی بردارن و یا بر ندارند حسرت میخورن. عده‌ای با خودشون اینجوری گفتن که اگر قرار حسرت بخوریم و پشیمان بشیم چرا برداریم و بار خودمون رو سنگین کنیم؟ پس چیزی با خودشون بر نداشتن. و عده‌ای گفتن حالا یه چند موردی بر میداریم، چند تا سنگ بر میداریم با خودمون میبریم، عیبی نداره. وقتی که به نور و روشنایی رسیدند دستان خودشون رو نگاه کردن دیدن اینها اشیا و سنگهای گران قیمتی هست، گوهر دستشون. لذا با خودشون گفتن اونهایی که چیزی بر نداشته بودن حسرت و پشیمانی که ای کاش ما بیشتر با خودمون چیزی بر می داشتیم و ای کاش حداقل تک سنگی با خودمون بر می داشتیم. و اونهایی که اصلا چیزی بر نداشته بودن اینطوری حسرت می خوردن. در مقابل کسانی که کمی با خودشون سنگ برداشته بودن باز هم پشیمان بودن و می گفتن ای کاش بیشتر بر می داشتیم. روزگار ما و حکایت قصه ما قصه کسانی است که اینطوری حسرت می خورن که ماه رمضان تمام می شود و فردا روزی در قیامت حاضر می شویم. آنهایی که اعمال خیری انجام دادن می گفتن ای کاش بیشتر انجام می دادیم، ای کاش بیشتر قرآن می خواندیم، ای کاش بیشتر دعا می کردیم. و اونهایی که هیچ عمل خیری رو انجام ندادن می گفتن ای کاش گناهی مرتکب نمی شدیم. از اعمال شب 19 و شبهای قدر زیارت امام حسین علیه السلامه. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه می‌فرمودند که وقتی مرحوم آقای قاضی به رحمت خدا رفتند، کسی ایشون رو در خواب دید و دیدن که پشیمانه. سوال پرسیدن که آقا شما چرا پشیمانید؟ شما که به اون مراحل بالای سعادت و عرفان رسیده بودید، شما چرا پشیمان باشید؟ گفته بودند که پشیمانی من از این جهته که ای کاش در دنیا روزی دو بار زیارت عاشورا می‌خواندم و من فقط روزی یک بار زیارت عاشورا خواندم. روز حسرته. حواسمون باشه که داریم از دست میدیم این فرصت ها رو. خودمون رو آماده کنیم، از این متعلقات دنیایی خودمون رو جدا کنیم. شده به اندازه یک شب خودمون رو از دنیا و تمام زیبایی های دنیا جدا کنیم و وصل کنیم خودمون رو به خدا. انشاءالله که هممون سعادتمند بشیم و جز کسانی باشیم که در قیامت حسرت نخوریم انشاءالله. بریم یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
لا اله تو ادبنی به عقوبتک و لا تمکر بی فی حیلتک من اینا لی الخیر یا ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطع إلا بك لا الذي أحسن استغناء عن عونك ورحمتك بل الذي أساء واجترأ عليك ولم يرزك خرجا عن قدرتك يا رب من را مرا رو به سوی بار الله آورده
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که بندگی هاتون و روزه هاتون و تمام ساعات و عباداتتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه انشاءالله. خب تقریبا دو سوم از ماه مبارک رمضان گذشت و خوش به حال اون دسته از عزیزانی که استفاده کردن و به تعبیر امام حسن مجتبی علیه السلام که این میدان میدان مسابقه است پیروز شدن و خودشونو جلو انداختن از خیلی از بندگان دیگر. انشاءالله ما هم بتونیم استفاده کنیم از این ماه مبارک رمضان و از این باقی مانده از این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان که به تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودند 10 روز پایانی رو با خدای خودتون خلوت کنید، این 10 روز پایانی رو اعتکاف بگیرید و قرنطینه باشید با خدای خودتون و خلوت کنید و انشاءالله که بتونیم ما از این فرصت گرانبها استفاده کافی رو ببریم. خب برنامه ضیافت آسمانی هست از کنار حرم مطهر و ذریح مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت شما ارائه میشه و با زحماتی که دوستان من در شبکه جهانی حضرت ولیعصر تدارک دیدن این برنامه به صورت زنده برای شما عزیزان تدارک دیده شده و از کنار حرم مطهر و مرقد مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برای شما پخش میشه انشاءالله. حاج آقا به بحث احکام هست، حاج محمدی عزیز بحث احکام هست و سوالات بینندگان عزیز، من سلامی خدمت حاج آقا عرض کنم و سوالات شما عزیزان رو بپرسیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. با توجه به اینکه خب تقریبا لحظات دیگه شاید 1 ساعت 2 ساعت دیگه وارد لیالی قدر میشیم و اولین شب از لیالی قدر، اولین سوال اینه که اون سری از احکام و شرایطی که ما باید خودمون رو آماده کنیم برای شب قدر چه احکامی هست و شرایط ورود به شب قدر چه چیزهایی هست؟
اولا من تسلیت عرض میگم ایام ضربت خوردن آقا امیرالمومنین و ایام شهادت آقا علی بن ابی طالب را، انشاءالله که خداوند شفاعت ایشان را شامل حال همه دوستداران حضرتش مخصوصا بینندگان عزیز ما بگردان. شب قدر خب میدونید که شب با فضیلتیه، از شبهای ممتاز ساله، شبیه که عبادت اون در اون شب برابری میکنه با عبادت در 1000 ماه، یعنی اینقدر ثواب و فضیلت داره. شب تقدیر و تدبیر اموره، خیلی باید کوشش کنیم تا انشالله اون چی که مرضی رضای خداونده حاصل بکنیم. اما از نظر احکام اولا توصیه میکنم به عزیزان که قبل از اینکه وارد شب قدر بشیم حتما به کتاب شریف مفاتیح شیخ عباس قمی مراجعه بکنن، اعمال را بررسی کنن، رو کاغذ بنویسن اون مقداری که براشون ممکنه انجام بدن، از دست ندن. یکی از اعمالی که مشترک بین شبهای قدره مسئله غسل کردنه که مستحب مقارن آفتاب شب 19 هم 21 هم و 23 هم ما غسل بکنیم.
غروب آفتاب دیگه.
غروب آفتاب. یکی از سوالات پرتکراری که عزیزان میپرسن میگن بدون وضو آیا میشه با این غسل نماز خون یا نه؟ طبق نظر بعضی از مراجع مانند حضرت امام مقام معظم رهبری میفرمان نمیشه، باید حتما وضو هم گرفته بشه. اما بعضی از مراجع ما از جمله آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم که میفرمان هر غسل مستحب قطعی که با دلیل شرعی ثابت شده میشه باش بدون وضو هم نماز خوند، هرچند وضو گرفتن استحباب داره. کیفیت این غسل مانند سایر غسلاش فرقی نداره، فقط نیتش فرق میکنه که به نیت غسل شب قدر ما غسل را انجام میدیم. همون کیفیتی که در غسل‌های دیگه مطرحه اینجا هم مطرح میشه، سر و گردن طرف راست طرف چپ یا سر و گردن و بدن طبق نظر مثل آیت الله سیستانی، طبق نظر امام معظم رهبری سر و گردن به احتیاط واجب طرف راست بعد طرف چپ، حتی ترکیب چند غسل هم با هم اشکالی نداره. مثلا اگر شب قدر ما مقارن شده با خدمتتون عرضم روز جمعه میخواد اون غسل جمعه هم انجام بده، روز موفق نشده حالا میخواد غسل مافزمه جمعه هم انجام بده، یا حتی غسل دیگه به عهده‌اش باشه میتونه اینها را ترکیب بکنه با یک عمل که انجام میده اون غسل هایی که به عهده هست اون به وظیفش انجام شده، یعنی وظیفه را عمل کرده، مشکلی نداره.
پس اولیش از اعمال شب قدر، اولیش غسله.
غسله. دو رکن نماز داریم که بعد از حمد هفت مرتبه سوره توحیده. یکی از سوالات پرتکراری که بعضی عزیزان میپرسن نسبت به نمازهای مستحبی این مسئله است. مثل نماز امام زمان را سوال میکنن، نماز اول ماه را سوال میکنن، نمازهای شبهای قدر را سوال میکنن. میگن اگر سهواً اشتباه کردیم، وارد رکوع شدیم، یعنی من نماز امام زمان میخوندم، وارد رکوع شدم، متوجه شدم که اون آیه را تکرار نکردم، صد مرتبه تکرار نکردم، یا همین نماز شب قدر بخونم، باید هفت مرتبه سوره توحید را بخونم، فراموش کردم، هم را خوندم، توحید را خوندم، وارد رکوع شدم. یکی از فرقهای نماز واجب با نماز مستحب همینه. اینجا میتونن برگردن اون کسری، اون مقداری که انجام ندادن انجام بدن، بعد وارد رکوع بشن. هرچند سهواً یه رکنی اضافه شده، اما در نماز مستحب ضرر نمیزنه و نماز ما درسته.
همینجا جا من یه سوال بپرسم. بعضا خب از اعمال شب قدر حالا صد رکعت نماز هست، آیا بهتره که ما نمازهای قضای خودمون رو بخونیم یا نه این نمازهای مستحبی رو انجام بدیم؟
خب نماز قضا اولویت داره، چون تکلیفی که به عهده ماست باید انجامش بدیم. خیلی ها میان به صورت جماعت این نماز را میخونن، حدود 6-7 روز این نماز را میخونن، به جای که نماز مستحبی بخونن، نماز قضاشون اون چی که به عهدهشون ساقط میشه و برطرف میشه. خیلی خوبه که ما ابتدا واجبات خودمون را انجام بدیم و اون چی که به عهدمونه برطرفش بکنیم.
بله.
بعد از این نماز که خوندیم وارد شده که 70 مرتبه بگیم استغفر الله و اتوب الیه. طبق روایات ما، روایت نبوی میفرماد قبل از این که از جای خودش بلند بشه این فرد، باعث بشه که خداوند پدر و مادر او را بیامرزه. اینا از آثار و برکات این نمازه. زیارت امام حسین علیه السلام را داریم، همونطور که شما فرمودید سر رکعت نماز داریم. کیفیت این نماز دو رکعت دو رکعته. البته خوندن سوره در نمازهای مستحب مستحبه، یعنی اگر همون هم رو بخونیم کفایت میکنه. در خدمت.
خیلی ممنون، متشکر. با توجه به این که شب قدر هست و خیلی ها عهد و پیمان میبندن که از این شب بندگی خودشون رو شروع کنن، یعنی میخوان گذشته خودشون رو جبران کنن و اون هم به واسطه اون امام عزیزی که در این شب ضربت خوردن و امیرالمومنین رو واسطه قرار میدن که توبه کنن. این توبه، حالا چون با توجه به درست سوال احکام نیست، اما خیلی میپرسن که این توبه با چه شرایطی داشته باشه که مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه؟
یکی از احکامی که وجوب فوری داره توبه کردن از گناهانه. آقا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد گناه نکردن بهتر از توبه کردنه. اگر خدای ناکرده انسان مرتکب گناه شد، واجب بلا فاصله توبه بکنه و پشیمان بشه از اون گناهی که انجام داده. چند سال پیش توی حرم من نشسته بودم، در حال پاسخگویی بودم، دیدم افراد متعدد میان و نسبت به توبه از گناهان سوال میکنن و این کارشناسان محترم ما هم میگن که برید استغفار کنید، مصمم بشید که دیگه گناه را انجام ندید، ترک بکنید. من نشستم فکر کردم، دیدم ما نمیتونیم برای همه توبه ها یک نسخه بدیم. همونطور که گناهان مختلفن، جبران گناهان هم مختلفه. فردی وظیفش امر به معروف بوده، نهی از منکر بوده، انجام نداده. زنی وظیفه او رعایت حجاب بوده، رعایت حجاب نکرده. این خب با توبه و استغفار جبران میشه.
بله.
اما اون فردی که نماز نخونده، روزه نگرفته، علاوه بر استغفار باید اون نماز هم بخونه. روزه‌ای که نگرفته باید قضا کنه. اگر عمد بوده کفارش هم باید پرداخت کنه. اگر کسی تصرف غیرقانونی در اموال مردم کرده، اومده مال مردمی رو از بین برده، گرفتار حق و ناس شده، این صرف توبه و استغفار کفایت نمی کنه. اگر کسی گرفتار گناه تصرف در بیت المال شده، این با استغفار کفایت نمی کنه. باید علاوه بر استغفاری که می کنه، توبهی که انجام میده، اون مقداری که به بیت المال به مردم ضربه زده جبران بکنه.
در واقع پس باید هم حق الناس و هم حق الله رو جبران
با هم خلاصه در کنار هم باشه تا اون توبه واقعی از دید احکام محقق بشه. در مواردی افرادی گرفتار گناه سقط جنین شدن که متاسفانه برای بعضی ها این گناه خیلی عادیه، خیلی هم از کنارش عبور میکنن، صرف اشتباهاتی که تو ذهن مردم فکر میکنن تا حلول روح نشده، سقط جنین اشکالی نداره، این قطعا غلطه و اشتباهه. طبق نظر همه مراجع اسلام تقلید بعد از استقرار نطفه سقط او از بین بردنش جایز نیست. بعضی مواقع گرفتار این گناه میشن. جالبه بدانید جناب آقای یعقوبی، بعضی مواقع حتی مردم برای انجام این گناه متوسل به استخاره میشن، با قرآن مشورت میکنن، در حالی که نمیدونن استخاره در امر حلال نه در امر حرام. این سقط جنینی که حرامه اصلا با استخاره معنا نداره. به طور خلاصه عرض کنم علاوه بر این که ما همت می کنیم که توبه بکنیم، باید همت کنیم اون گناهی را که انجام دادیم اونم جبرانش کنیم، بعد امید داشته باشیم که خداوند ما را می بخشه. خود یأس، خود ناامیدی از رحمت پروردگار معصیت و گناهه. ما همونطور که توبه می کنیم باید امید داشته باشیم که انشاءالله خداوند ما را می بخشه و مورد رحمت و مغفرت او قرار میگیره.
در واقع باید خوف و رجا رو با هم دیگه داشته باشیم دیگه. بله. هم خوف داشته باشیم از اینکه گناهانی مرتکب شدیم و هم رجا داشته باشیم و امید داشته باشیم که خدا انشالله از رحمت خودش ما رو بی‌نصیب نکنه انشالله.
مخصوصا در این شمها.
بله بله. خیلی ممنون. سوال بعدی این که گفتن با توجه به اینکه ماه رمضانه و حالا غیر از این شب‌های قدر بعضن وسایل مسجد رو اجاره میدن، حالا گاهی وقتا زیرزمین مسجد هست یا خود اون مکان رو اجاره میدن یا لوازمش رو اجاره میدن، اشکال شرعی داره یا نه؟
ما باید به این مسئله شرعی دو تا نگاه داشته باشیم. یه سری اموال وقف مسجدن، این باید برای مسجد استفاده بشه و اجاره دادن یا بیرون بردن یا استفاده خارج از مسجد جایز نیست، مثل اینکه فرش را برای مسجد قرار دادن، این قرآن برای مسجده، این ظروف را وقف کردن که فقط در مسجد استفاده بشه. خب ما اجازه بیرون بردن، اجاره دادن یا استفاده دیگه نداریم. اما اگر اموالی را اومدن در اختیار مسجد قرار دادن، گفتن آقا این ظروف در اختیار شما، در مسجد میخواید استفاده کنید، استفاده کنید، نمیخواید اجاره بدید، اجاره را بگیرید، هزینه کنید برای مسجد، اشکالی نداره. شما حتما مشاهده کردید اول بعض قرآن ها نوشته که این قرآن وقف فلان مسجده، کسی اگر بیرون برد کمتر از 24 ساعت اینا برگردونه، یعنی واقف از اول اجازه داده که ما این قرآن را بیرون ببریم استفاده کنیم ولی تا 24 ساعت برگردونیم. ممکنه ظروفی را، ممکنه وسایل صوتی را در اختیار مسجد قرار دادن، میگه آقا تو مسجد استفاده بشه، اگر خواستید اجاره هم بدید از نظر ما من این نداره، منفعتش هم برای مسجد میشه. نسبت به اجاره دادن زمین، زیرزمین مسجد یا زیرزمین حسینیه، اگر جزء مسجد باشه جایز نیست. حضرت یعقوبی، اگر زمینی را اختصاص دادن برای ساختن مسجد، این هرچه تو زمین بره یا در آسمان بره احکام مسجد داره.
در واقع وقف مسجد،
وقف همش حکم مسجد داره. اما اگر آمدن یک مکانی رو آماده کردن، یه طبقه را ساختن، گفتن این طبقه مسجد باشه، طبقه بالاشو میشه کتابخونه درست کرد، خوابگاه درست کرد، زیر زمین را میشه خدمتتون عرضم حتی سالن ورزشی درست کرد، آشپزخونه درست کرد، اشکالی نداره، چون زمین وقف مسجد نشده، این طبقه اختصاصا وقف مسجد شده و احکام مسجد فقط بر همین یه طبقه بار میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. در مورد همین مسجد دوباره سوالی مطرح میشه، اینکه در این حسینی ها و مساجد بعضن خب با توجه به اینکه شرایط کرونایی هست و خیلی از جاها تعطیله، بعضن این مساجد رو میان محل بازی و سرگرمی خودشون قرار میدن، پینگ پونگ بازی میکنن، حالا یا فوتبال بازی میکنن در مساجد، این اشکال داره یا نه؟
سه تا نکته را نسبت به این سوال باید دقت داشته باشیم. یک، خلاف وقف واقف نباشه. ممکنه واقف گفته باشه این فقط توش نماز بخونید، کار دیگه انجام ندید، ما اجازه نداریم. دو، اگر واقف چنین حرفی را نزده یا اصلا عموم مردم اومدن مسجد را ساختن، اون کاری که تو مسجد میخوایم انجام بدیم اولا منافیه با شأن مسجد نباشه، یه کاری نکنیم که عرفا بگن بی احترامی به مسجده، ثانیا مانع نماز خوندن نمازگزاران هم نباید بشه، چون اساس مسجد برای نمازه. ممکنه یه گوشه کناری که اصلا ربطی به نمازگزاران نداره مشغول ورزش باشن، اشکالی نداره، ولی تو موقع نماز یا اون زمانی که میان نماز بخونن باید حواسمون جمع باشه، جوری برخورد نشه بی احترام به نماز و نمازگزار بشه، یا نیان مثلا میزی را مسائل ورزشی را قرار بدن که اصلا اجازه ندن، یا اون فضا از بین بره که نتونن نماز بخونن. نه، اولویت کار در مسجد برای نمازه. و اون عزیزانی هم که برای ورزش یا کارهای فرهنگی یا کارهای خدماتی مثل همین ایام کرونا که اومدن شروع کردن دوختن ماسک و غیره در اختیار مردم قرار دادن، درسته الان با چرخ خیاطی کار میکنه ولی اون احکام مسجد باقیه. حضور فرد جنوب یا اگر بخواد قسمتی از مسجد نجس بشه، تمام اون احکام اینجا باید دقت بشه که رعایت بشه، چون مسجده. ولی اون که ما داریم کار فرهنگی میکنیم، کاری انجام میدیم، ولی احکام مسجد باقیه.
خیلی ممنون، متشکر. تقریبا وقت ما به پایان رسیده، شب قدره و شبی که قرار مقدرات در این شب ثبت و ضبط بشه انشاءالله. برای ما و بینندگان عزیز دعا بفرمایید. جا
از خداوند میخواهیم اولا شفاعت آقا امیر المؤمنین شامل همه دوستداران حضرتش مخصوصا این جمع حاضر و بینندگان عزیز بشه
انشاءالله.
ثانیا از خداوند میخواهیم یکی از اموری که تقدیر میکنه تعجیل در فرج امام و مولایمان حضرت ولیعصر علیه السلام باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي. شکر و سپاس خدایی رو که انقدر بر من بنده گناهکار صبر میکنه که انگار اصلا گناهی مرتکب نشدم. گاهی وقتا با خودمون میگیم که مگه میشه این همه گناه کنیم و خدا کاری به کار ما نداشته باشه؟ بله، خدا اینقدر رؤوف و رحیم هستش که فقط نگاه میکنه ما کی به خودمون بیاییم و کی برگردیم و نگاهمون به سمت خدا باشه، و اون وقتی که خدا نگاه رحیمانش رو معطوف به تمام زندگی ما میکنه انشاءالله. یه میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با گریه با از راه مدر با بار گناه من خیلی من دیر اومدم دستم رو بگیر من نابلدم می‌ترسم اگر بخشیده نشد درد دلم من با کی بگم؟
حرف بزنید
کار همه را می افته اگر باشم می مونم من آخر سر من هم
راستی درست عاشق من حقم که آتیش تو حقت که آتیش بزن من بنده و تو مولا از ترسم این حرفا زدم هرچی تو میگی من خیلی پس دل چی میشه دلم چی؟ رأفتت کجاست من قرص دلم رحمتت پس دل چی میشه اشکات چی میشه مولاست تو دلم مولا
مجددا سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب تقریبا یک ساعت دو ساعت دیگه وارد اولین شب از لیالی قدر میشیم، این لحظاتی که خیلی نورانی هست. فرمود اومده بود پیش یک آقایی و یک عارفی، گفته بود رابطه‌ام با خانومم خوب نیست و اذیت هستیم با هم دیگه و ایشون منو اذیت میکنه. ایشون فرمود مطابق با حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام، اگر رابطه خودت رو با خدا درست کنی و اصلاح کنی، خدا رابطه تو با بنده ها رو هم اصلاح میکنه. امشب شبیه که قرار رابطه خودمون رو با خدا اصلاح کنیم و به خودمون بیایم و نگاهی بندازیم به زندگی که حالا 30 سال، 40 سال، 50 سال عمر کردیم، ببینیم به کجا رسیدیم و اگر امکانش هست این راه رو تغییر بدیم. قرار از فضایل شب قدر بشنویم از لسان شیوای حجت الاسلام و المسلمین حاجی فرحزاد عزیز. حاجی آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام داریم در آستانه شبهای قدر و ایام شهادت مولا الموحدین امیر المومنین علی علیه السلام هستیم. این ایام رو پیشا پیش تسلیت عرض میکنیم، انشالله که اعمال و عبادات همه عزیزان مقبول باشه و از خدای متعال میخواییم که بهترین عنایات و الطافی که به عزیزترین اولیایش داره به همه انشالله مرحمت کنیم.
آجا در آستانه ورود به اولین شب از لیالی قدر هستیم، سوالی که مطرح میشه و شاید خیلی ها واسه خودشون سوال باشه، مخصوصا جوونا، اینکه علت خاصی داره که خدا بفرماید که حالا فلان شب حتما بیاین، شب 19 یا 21 یا 23 یا شب مثلا 24 یا 27 بیاین. خب بگه هر کسی که هر زمان تونست در این ماه مبارک رمضان بیاد دعا کنه و مقدرات یک ساله او ثبت و ضبط میشه. دلیل خاصی داره که بگن یک شب همه باید بیان جمع بشن و به درگاه الهی مناجات کنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سوال خوبی مطرح فرمودید. در مکتب ما انس با خدا، ارتباط با خدا و توبه و بازگشت و هر عمل خیری زمان و مکان نمیشناسه. در همه ایام و لیالی برعکس متاسفانه دین مسیحیت میگن باید یک شنبه باشه و در کلیسا هم باشه و حتی توبه که میکنن باید بیان گناهاشون رو به جناب کشیش بگن، ولی پیغمبر ما فرمود جعلت لیل ارض و مسجدن و طهورا، تمام روی زمین به یک معنا مسجد یعنی محل سجدگاه و عبادته و در هر زمانی و در هر شرایطی کسی توبه بکنه، ذکر خدا بگه، با خدا انس و ارتباط برقرار بکنه، خدای متعال پاسخ او را میده، توبهش را قبول میکنه، استغفارش را میپذیره. ولی حکمت خدا اختزا میکنه که همون جوری که در عالم باید به اصطلاح امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اگر تفاوت نباشه عالم فرو میپاشه، یعنی اگر ما شغل‌های مختلف نداشته باشیم، باید یک کسی استاد دانشگاه بشه، یکی پروفسور بشه، یکی مهندس بشه، یکی پزشک بشه، یکی معمار بشه، یکی کارگر بشه، اگر همه در یک شرایط و یک استعدادی باشن عالم از هم میپاشه. یعنی باید حتما فراز و نشیب و استعدادهای مختلف، و ممکن است البته یک کسی کارگر ساده‌ای باشه، به خدا خیلی مقرب باشه، قرب پیدا بکنه، در رسیدن به کمال همه راه براشون همواره. ولی اینکه اگر بخوایم کار جهان پیشرفت بکنه باید در هر صورت یک تفاوت‌هایی در عالم خلقت باشه، ولذا تا این تفاوت هست رشد و پیشرفت است. در امور معنوی هم همینطوره، در هر صورت خدای متعال عالم هستی رو که خلق کرده، فرشته ها رو خلق کرده، یکی کسی باید سرپرست فرشته ها باشه، این طبیعیه. یک روایت زیبایی داریم که لکل شیئن سیدون، یعنی همه موجودات عالم یک موجود برتر و بالاتر که اون سرپرست یا الگوی یا برترین هست از هر جنسی خدا خلق کرده. مثلا تو همین روایت داریم خدا ملائکه رو خلق کرده، سید الملائکه جبرئیل. در میان انسان‌ها اولین شخصیت عالم پیغمبر عظیم الشان و مولا امیرالمومنین علیه السلام، و در میان روزها و مکانها و شبها ما حدیث داریم خدای متعال سید ماها را ماه مبارک رمضان قرار دادین، اون گل برتر و جنس برتر را، و برترین ایام روز جمعه، سید الایام یوم الجمعه. و باز روایت داریم سید اللیالی، برترین شبها و سرور شبهای عالم شب قدره. میخوام عرض بکنم همجوری که انسانها متفاوتن و عالم متفاوته، مثلا همه مساجد خانه خدا هستن، ولی خانه کعبه خدا میگه بیتی، مسجد الحرام خانه خدا، خانه من است. یعنی یک ویژگی خاصی خدا به یک موجودی در همه موجودات است، لذا این تسری پیدا کرده به روزها و شبها و ایام و لیالی.
این زمان و مکان موضوعیت داره،
موضوعیت داره و شرافت خاصی خدا داده و باید هم باشه. یعنی کار حکیمانه ای، اگر نباشه نظام عالم، اگر زمین نباشه، آسمان نباشه، ابر نباشه، خورشید نباشه، کهکشان، هر کدوم رو شما برداری نظام به هم میریزه. مثل کسی کارخانه رو مثلا میخواد فرض کن ظروف خانه تولید بکنه، اگر یه ظرف خاصی تولید بکنه مشکل حل نمیکنه، باید ظروف مختلفی که همه زندگی یک خانه رو تامین بکنه، آشپزخونه رو تامین بکنه. لذا ممکن است حکمت الهی تقاضا بکنه که شبی، روزی، ایامی، زمانی، مکانی شرافت بده خدای متعال. مثلا امام هادی علیه السلام مریض شدن، فرمودن برای من نایب بگیرید بره کنار قبر جدم آقا ابا عبدالله برای من دعا بکنه. راوی میگه من رفتم نائب بگیرم، نائب گفت که خود امام هادی که امامه، دعاش هم مستجابه، من از طرف ایشون برم کنار قبر جدش امام حسین دعا بکنم. برگشت خدمت امام هادی علیه السلام، به همین سوال رو کرد. حضرت فرمودن که درسته، ولی خدای متعال مکانهایی رو خلق کرده که دوست داره در اون مکان کسی بره دعا بکنه، او رو صدا بزنه و خدا اجابت بکنه. یعنی یه شرافتی برای شخصیتی، شخصی یا مکانی قرار داده. بعد حضرت مثال زدن، فرمودن همجوری که پیغمبر عظیم الشان یا امام معصوم میرفتن کنار خانه کعبه دعا میکردن، یعنی این از شخصیت طرف نمیکاهه و کم نمیکنه. خدا دوست داره مردم برن خانه خدا طواف بکنن، بین صفا و مروه پیاده روی بکنن، منا و عرفات برن، کنار پرده کعبه، کنار مستجار یا مثلا باب کعبه، حجر الاسود دعا بکنن، خدا رو بخونن. خدا مکانهایی معین کرده که اونجا به اجابت و دعا نزدیک داره، مکانهایی پاک، مطهر، گناه نشده، نورانیت داره. همین موضوع رو هم ما در زمان میتونیم تسری بدیم. لذا شب جمعه بر بقیه ایام هفته برتری داره و در میان شب‌های سال، مثلا شب نیمه شعبان از شب‌های بسیار مهمه، ولی در میان شب‌های طول سال شب قدر که حالا بین 19 و 21 و 23 مطرح است که احتمال قریب به یقین شب 23 باشه و اون دو شب هم مقدمه باشه برای آمادگی شب قدر اصلی، اونقدر شب قدر مهم است که خدای متعال در قرآن یک سوره نه یک آیه، ما کم موضوعی داریم که در اون موضوع یک سوره نازل شده باشه، خدای متعال در عظمت شب قدر یک سوره نازل کرده به نام سوره قدر که انا انزلناه فی لیلت القدر. یکی از شرافت‌های شب قدر اینه که شب نزول قرآنه، قرآن یک موقع کامل بر قلب پیغمبر از اول تا آخر نازل شده در شب قدر و یک نزول تدریجی هم که به مناسبت ها و شأن نزول ها تدریجا نازل شده. پس یک شرافت شب قدر اینه که کل حقایق و معارف الهی بر قلب پیغمبر در شب قدر نازل شده و در عظمت این شب بس خدای متعال به حبیبش پیغمبر خدا می‌فرماید و ما ادراک ما لیلت القدر، ای پیغمبر تو چه میدانی که شب قدر چه شبیه؟ قطعا پیغمبر خدا میدانه،
اهمیتش رو میخواد
بشه. آره میخواد اهمیت بده، ولی ای پیغمبر ندونه درک نکنه پس کی میخواد درک بکنه؟ ولی این اشاره است به اهمیت شب قدر. بعد خدای متعال یه چشمه یه گوشه ای از شب قدر رو بیان میفرماد، میفرماد لیلت القدر خیر من الف شهر، یعنی یک شب قدر که حالا در کره خاکی ما متفاوت هم هست، یعنی از شرق شروع میشه شب تا به غرب برسه. این سوال هم ممکنه تو ذهن بیننده های عزیز بیاد که خب الان مثلا ما اینجا در شهر مقدس قم هستیم، جای دیگه ممکنه روز باشه، هنوز شب قدر نیومده، ممکنه بعضی جا از شب قدر رد کرده باشن. شب قدر هم استفاده میشه که به قول ما 24 ساعته، یعنی یک 24 ساعت که کره زمین رو دور میزنه 24 ساعته، ولی زار روز قدر هم گفتن که انه فضیلت شب قدر رو داره و در واقع این 24 ساعت گردشی به کره زمین میرسه. خب میفرماد خدای متعال یک شب قدر بالاتر از 1000 ماه، که حالا نمیفرمادم معادل 1000 ماه، 1000 ماه هم حدود 80 سال میشه، یعنی از یک عمر برتر و بالاتره. لذا این شبهای قدری که پیش رو داریم باید قدر بدانیم. حالا اون جمله که شما فرمودید منم تکرار میکنم که در همه ایام میشه توبه کرد، میشه دعا خون، میشه ارتباط برقرار کرد، میشه کارهای خیر انجام داد. به یک معنا فرمود که اگر قدر بدانی همه ایام و شبها شب قدره و اگر قدر ندانی شب قدر هم شب قدر نخواهد بود. ولی خب عرض کردم خدا در هر زمانی، در هر مکانی، در هر موقعیتی، در هر شرایطی، یک روایتی هم داریم که پیغمبر خدا فرمود در ایام عمر شما خدا نسیم‌های الهی قرار میده، ان فی ایام دهرکم لنفحات الا فتعرضوا، یک موقعیت شرایطی پیش میاد که فوق‌العاده است. الان همه دنیا مرسومه یک فروش فوق‌العاده، یه حراجی فوق‌العاده میذارن، خدای متعال حکمت و سنتش اینه که در یک فصل زمان خاصی کل ماه رمضان مثلا ایام دیگه شما یک ختم قرآن چقدر وقت میبره، ولی ماه رمضان میگه یه آیه قرآن بخونی ثواب یه ختم قرآن بهت میدم، هر عملی چند برابر میده، یه حراج، یک به اصطلاح امتیاز فوق العاده است. و شب قدر اوج ماه مبارک رمضان و رجب و شعبانه و لحظه ها و ثانیه هاش بسیار مهمه، باید قدر بدانیم، چون تقدیرات یک سال در شب قدر بریده میشه و میطلبه که شب قدر رو ما از قبل آماده بشیم و آمادگیش هم اینه که خودمون رو آماده پذیرش رحمت الهی بکنیم. و اون آمادگی به اینه که ببینید ظرف اگر تمیز باشه، پاک باشه، ولو ظرف یه بار مصرفی که قیمتش آنچنانه نیست نسبت به ظروفی که قیمتیه، اگر تمیز و پاک باشه هر نوع مواد خوراکی غذایی نوشیدنی میشه توش بریزیم استفاده کنیم. ولی اگر گرانترین ظرفای عالم توش میکروب هست، توش آلودگی هست، نمیشه استفاده کنیم.
هر چی در اون بریزی کثیف میشه، خراب میشه.
نمیشه استفاده کنیم. ظرف خیلی قیمتی، انسان خیلی با استعداد، خیلی مثلا هوش و استعداد و درکش و ظرفش بزرگ و وسیع و خیلی عالی، ولی اگر آلوده به حسادت، آلوده به کینه است، آلوده به گناه، به ظلمت، به معصیت، ویروس خطرناک شرک درش قرار گرفته، اصلا بغض خدا یا اولیای خدا درش هست، خب این نمیشه استفاده کرد، نمیشه رحمت. یا ضعف رو کسی وارونه بگیره. یکی از کارهای مهم ما شفقت باید اینه که ظرفمون رو هم تمیز کنیم و هم احساس نیاز، ظرف گدایی، تضرع، زاری، التماس. این که من گاهی بچه ها دیدی مثلا نیاز به غذا دارن ولی میخواد مادر بهش بده، فرار میکنه، روشو بر میگردونه و دنبالش کنه، به زور تو حلقش کنه. خب روح پذیرش هم خیلی مهمه، هم ظرف هامون رو تمیز بکنیم. و تمیز کردن ظرف ها به این است که ما یک گذرایی بر گذشته زندگیمون داشته باشیم که حق الله، حق الناس گردن ما نباشه. یعنی یک توبه اجمالی قبل از ورود به شب قدر داشته باشیم، چون واقعا اگر کسی حق الله حق الناس گردنش باشه و اون ظرفش با توبه و استغفار پاک نشده باشه، مشکل مورد رحمت الهی قرار بگیره، یعنی نمیشه ازش استفاده کرد. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن ما من شیء احب الی الله من مؤمن تائب او مؤمنه تائبه، چیزی نزد خدا محبوب تر نیست از مرد مؤمنی که توبه میکنه یا زن مؤمنی که توبه میکنه. و اینم هم روایت زیبایی است، هم تمثیل خوبی توش آمده که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن ان الله اشد به توبت عبده، ان الله اشد فرحن به توبت عبده من الظال الواجد والوالد العقیم. بفرماید خدا چقدر از توبه بندهش خوشنود میشه. یه بچه‌ای که مثلا گذاشته فرار کرده، بعد از عمری برمیگرده به خانه، چقدر پدر مادر خوشحال میشن پیدا شد بچه‌شون. یا عرضم به حضور شما مثالی که خود پیغمبر خدا فرمودن من الظال الواجد، اگر کسی در بیابانی راه رو گم کرده، تو کویر افتاده و آذوقه‌اش تمام شده، در حال سکرات مرگ، مرگ تدریجی هم خیلی سخته، مرگ دفعتی خیلی راحت تره. بله. آدم همطور از همه جا ناامید، خود ناامیدی آدم رو بیچاره میکنه. حالا در اوج ناامیدی یک غافلی، دلیلی، راهنمایی بیاد او رو نجاتش بده،
روحش زنده میشه،
زنده میشه، یعنی یک حیات جدید پیدا، عمر جدید پیدا کرده. پیغمبر خدا فرمود خدا از توبه بندهش بیشتر خوشنود می شود از کسی که در بیابانها گم شده، یک مرتبه دلیل راهنما بیاد او رو پیدا بکنه. یا یک کسی که ازدواج کرده، سالیان سال فرزندی در دامنش قرار نگرفته، فرزنددار نشده، که خیلی هم سخته، یعنی واقعا زوجهایی که نابارورن مشکلی دارن. حالا یک بعدش حرف مردم، یک بعدش احساس کمبود و احساس عاطفه و اینکه آینده ما چی میشه و اینکه ما بعد از ما اسمی نسلی از ما میمانه نمیمانه، خلاصه سخته. حالا در اوج ناباوری بعد از 10 سال 20 سال خدای متعال به اینا فرزندی مرحبت بکنه، والد العقیم، یعنی پدری که عقیم بوده حالا بچه دار بشه، مثل که همه عالم رو به این پدر مادر دادن، به این زوجین دادن، چقدر خوشحال میشن. بیش از این خدا به توبه عمدش خوشنود میشه. اصلا کسی که توبه میکنه صریح قرآنه، خدای متعال میفهمد ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. افرادی که دنبال طهارت نفس هستن، افرادی که دنبال توبه هستن، افرادی که دنبال توبه هستن، خدا اینا رو دوست داره، یعنی محبوب خدا میشن. این مقام محبوبیت خیلی خدا مهمه.
همین که برگردن به سمت خدا در
به سمت خدا داره. و توبه هم دو رکن اساسی داره. یک رکن اساسیش استغفر الله گفتن خوبه، ولی اینا رکن توبه نیست. ظلمت نفسی، خدا اشتباه کردم، استغفر الله، اتوب الی الله، ظلمت نفسی، اینا هم خوبه، ولی اساس و رکن توبه دو چیزه. یکی ندامت و پشیمانی، اینکه من واقعا مبتهج و خوشحال نباشم از گناهم، شرمنده باشم، منفعل باشم، نادم باشم، پشیمان باشم، که این حتی حدیث داریم کفا به ندمه توبتم، پشیمان و نادم باشم. و دوم جبران گذشته رو بکنم، یعنی اینکه حالا من نماز قضا دارم بگم استغفر الله یا پشیمانم کافی، خب نماز قضا رو باید بخونم، روز قضا رو باید بگیرم. اگر حق و ناس گردن من هست، یعنی مال کسی، آبروی کسی را ضایع کردم، من هزار بار بگم استغفر الله، هزار بارم پشیمانم، ولی آقا بدهیمو باید بدم، عذرخواهیمو باید بکنم، حلالیت باید بطلبم، جبران بکنم، تدارک بکنم. یک روایت عجیبیه که به شبهای قدر خیلی مناسب هست، امام هشتم علیه السلام فرمودن خدا در ماه رجب چقدر میامرزه، در ماه شعبان چقدر میامرزه، در ماه رمضان روایت داریم که هر شب 1,000,000 نفر از آتش جهنم خدا آزاد میکنه، در شب روز جمعه هر ساعت 1,000,000. در شبهای قدر خدای متعال عفو عمومی میدهند، ولی دو تا مؤمنی که بینشون کدورت و قهر و جداییه، بینهما شحنا، کدورت و کینه است، یعنی با هم دیگه قهرن، خدا اینا رو نمیامرزه. اگر میخوایم آمرزیده بشیم، شرطش اینه که توبه واقعی، یعنی دیگران رو ببخشیم، کدورت ها رو دور بکنیم، هایا پیام میدیم، عذرخواهی میکنیم، حلالیت میطلبیم، اونی که در توانمونه ادا میکنیم تا خدای متعال توبمون رو قبول بکنه. قطعا خدا با کسی کینه‌ای نداره، که خدا منتظره. حتی حدیث داریم که خدا ناله گناهکار و توبه گناهکار رو از ذکر تسبیح و تسبیح تسبیح کننده ها بیشتر دوست داره. خدا انشالله توفیق توبه واقعی قبل از ورود به شبهای قدر به ما مرحمت بفرماید و حق همگان رو گردن ما ادا کند.
الهی آمین. فرمود ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان بخشیده میشه. و امشب خوبه که چنین با خدای خودمون نجوا کنیم. الهی ادعوک بلسان قد اخرسه ذنبه، خدایا با زبانی تو رو میخوانم که گناهان او رو لال کرده. انشالله که توبه حقیقی نصیب همه ما بشه در این شب. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحيي الخالق البارئ المصور الغفار القهار الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت
الحمد لله الذي يحلم عني كأني لا ذنب لي. شکر کنیم خدایی رو که انقدر صبر میکنه، انقدر صبر میکنه و تحمل میکنه ما را که انگار اصلا گناهی مرتکب نشدیم. آنجا فرمودند توبه کنیم، برگردیم به سمت خدا، خدا ما را میبخشه. و اگر این توبه تحقق پیدا کنه با همون شرط استغفار و جبران که همون حق الله و حق الناس، یقینا خداوند اون نگاه رحمتش بر زندگی ما خواهد افتاد انشاءالله. حاجا بحث خب شب قدره و اون فضیلت شب قدری که فرمودن، در این شب چی بخوایم که به نفع خودمون باشه، به درد دنیامون بخوره، به درد آخرتمون بخوره؟ آخه گاهی وقتا نگاه میکنیم میبینیم خب حداقل تو همین کرونا دیگه، یعنی از سال گذشته، از این یک سال خورده که کرونا اومده، حداقل 70,000 نفر تقریبا به خاطر این کرونا از دنیا رفتند. و ممکنه حالا بلا نسبت شما، انشالله که زنده باشیم همه و پایان این کرونا رو ببینیم و از نزدیک عرض ارادت کنیم به حضرات معصومین، ولی خب امکان داره سال بعد ما هم نباشیم، ها، یا به واسطه کرونا یا به واسطه چیزهای دیگری. چی دعا کنیم که به درد دنیا و آخرتمون بخوره در این شبهای قدر؟
بله، ما اصلا حدیث داریم که یک نمازی که شما اقامه میکنید سل صلات مودع، یعنی احتمال بده که شاید نماز آخری باشه، یعنی همیشه ما باید آماده باشیم. این کلام حقیه که آمادگی برای مرگ خیلی مهمه. از امیرالمومنین علی علیه السلام سوال کردن آقا آمادگی برای رفتن از این عالم که خودمون رو مجهز کنیم آماده بشیم چیه؟ فرمودن یکی این که گناه و معصیت نکنید، خودتون رو پاک بکنید، و دوم انجام واجباتی که داریم انجام بدیم، ول اشتمال و علل مکارم. خب ما گناه نکردیم، واجباتمون هم انجام دادیم، خب یک زاد و توشه ای هم برای سفر آخرتمون میخواییم، احسانی، خدمتی، صله رحمی، کارهای خیری که زاد و توشه آخرت ما باشه. در شبهای قدر که لحظه ها و ثانیه های مهمیه، نکته مهمی که عرض کردم توبه و استغفاره که مخصوصا حق الناس. حالا من واقعا معتقدم که یا سریع الرضا خدای متعال، واقعا ما پشیمان بشین در خانش گریه و ناله میکنیم و اظهار ندامت، خدا زود میامرزه، ولی حق الناس مانع میشه.
یعنی همونجور که با خدا میخوایم آشتی کنیم باید با بندگان خدا هم آشتی کنیم دیگه.
قطعا همینجور است. اصلا یه جمله زیبای اول صحبتتون بخش قبلی فرمودید که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. علامت این که ما با خدا قشنگ اصلاح کردیم، صلح کردیم، اینه که با بندگانش هم با صلح کرده باشیم، یعنی جدا نیستن. ما حدیث داریم که هر کس که خدا رو خیلی دوست داره، مردم بنده‌هاش هم باید خیلی دوست داشته باشه. اشد الناس حبا لله اشدهم للناس. یعنی ما یک اشتباه بزرگمونه که خلق رو و بندگان خدا رو جدا از خدا میبینیم. اصلا خدا میگه میخواد به من کاری کنید با بنده هم داشته باشید.
منتسب به خداست.
میگه زیارت یک مؤمن زیارت منه، احسان به یک مؤمن احسان به منه. کسی اکرام یک مؤمن بکنه به خدا و چهارده معصوم اکرام کرده. اینا رو اذیت کنه خدا رو آزرده کرده. اینو جدا نبینیم. من تو عرض من اینه که خدای متعال سریع و رضاست، زود راضی میشه، و خدای بزرگ عفوش هم بی نهایت بزرگه. همون جوری که ما خدا را راضی میکنیم و استغفار و توبه میکنیم، از خلق خدا هم عذرخواهی کنیم، طلب حلالیت. و نکته این طرفش هم خیلی مهمه، مرنج و مرنجان، یعنی هم دیگران را نرنجانیم، این یک مرحله است. مرحله دیگه این که خب خیلی هم ممکنه ما رو رنجش دادن. علامت توبه واقعی و عفو واقعی اینه که حالت بخشندگی و عفو و توبه به خودمون سرایت بکنه. یعنی خیلی هم که به ما بدهکارن، ما به اونا حقی داریم، اینا رو هم حلال کنیم. در همین قوم خدا رحمت کنه آیت الله میرزا ابوالفضل زاهدی که عالم برجسته بوده، شب قدر به مردم فرمودن مردم قوم بیاید من یه کاری میخوام به شما بگم، همه دوست دارید خدا شما رو ببخشه، توبتون رو قبول کنه؟ بله. فرمودم بیاید شما هم از همه مردم بگذرید، یعنی هر کس بیایم با خدا معامله بکنیم شب قدر
و در همین ساعت خدای هر کس گردن ما حقی داره، ما حق گردنش داریم که به خاطر ما باید آسیبی ببینه، بلایی، عذابی، مصیبتی، سختی بکشه. خدا من همشون رو بخشیدم به خاطر تو، همشون رو حلال کردم. این علامت اینه که خدا صفت عفو و بخشش رو در حق ما عطا کرده که ما هم بخشنده بشیم. اصلا هر کاری که علامت این که خدا ما رو بخشیده اینه که ما هم بخشنده بشیم. علامت این که به اصطلاح خدا از ما حساب کتاب نمیگیره، ما هم دیگران رو اینقدر مطلب خشخاش نداریم، حساب کتاب دیگران رو ببخشیم تا خدا ما رو ببخشه، به دیگران احسان بکنیم و احسن که ما احسن الله علیه،
تقلید کنیم از خدا،
از خود خدا تقلید کنیم، همجوری که خدا به ما احسان کرده. الان جمله خیلی قشنگی فرمودید، الحمدلله الذی یحلم عنی، دعای ابو حمزه است، حتی که عنی لا ذنبلی. کدوم انسان اینطوری هست؟ 70 سال این آقا به من بدی کرده، من جوری باش رفتار کردم که مثل این که اصلا به من بدی نکرده، من همچه انسانی غیر معصومی سراغ ندارم. میگیم خدایا شکر میکنم که تو اینقدر حلیمی، بردباری، که ان من اصلا گناه نکردم. فلم ار مولا کریما اصبر علا عبد لئیم من که علیه یارد انکه تدعونی فاولی ان تتحبب و الی اتبق ازونی. خدایا من در عالم هستی نمیبینم مولایی با کرامت و بزرگواری مثل تو بر بنده لعیمی مثل من صبر بکنه. هرچی از این ور بدی تو خوبی به من میکنی. خدا دوست داره میگه کما تدین و تدان، یعنی همجوری که من به مزد میدن شما هم به بندگان من مزد بده. من با تو چه کار کردم؟ یه عمر بدی کردی، من در مقابل خوبی کردم، پس تو هم اگه میخوای بنده من بشی نسبت به بدی دیگران احسان بکن، خوبی بکن. ما خیلی از افراد داریم که کینه‌ای‌ان، اصلا کینه و کدورت رو از دلشون بیرون نمی کنن. بیم شبهای قد وقت خوبیه. اصلاح با مردم فقط این نیست که من حقوق دیگران رو ادا بکنم که باید بکنم، یک بخش مهمش از طرف خودم رنجش ها رو از خودم دور بریزم. مرنج سختر از مرنجاندنه، چون من میگم خب پای کسی رو لگد نکردم و به کسی بدی نکردم، خب خوب خوب کردی، ولی خب بدی دیگران رو هم باید ببخشی. امام مفتوم علیه السلام روایت جالبی است در توعف القول، میفرماید که همسایه خوب فقط اون نیست که آزارش به همسایه نرسد، این یک مرحله است، 50%، و همسایه خوب اون کسی است که تحمل الجار، همسایه رو تحمل بکنه، بدی دیگران رو تحمل کنیم، گذشت کنیم، عفو کنیم، کینه سود توز نباشیم، انتقام جو نباشیم. یک مثال خیلی خوبی، چون ایام شب قدرم است، مسائل اخلاقی خیلی مهمه. یک بزرگواری میزد، برای من خیلی زیبا بود این مثال، میگفت خارپشتا، حیوانایی که خارپشتن، همه بدنشون خاره، اینا در یک شب سرمای زمستانی تو بیابان گیر افتادن. سرما به قدری شدید بود، زیر صفر بود، 20 درجه مثلا زیر صفر، از سرما همه از بین میرفتن، یخ میزدن. اینا چند تا دور هم جمع شدن، گفتن که ما الان پناهگاه جای گرم نداریم، تو این سرما قطعا تا صبح هممون یخ میزنیم، میمیریم، ولی یک راه حل هست. اونی که عاقل تر بود، فهمیده تر بود، و اون راه حل اینه که بیایم کنار هم قرار بگیریم، حرارت بدن ما که به هم میرسه، ببینید یک زغال فوری خاموش میشه، اما 50 تا زغال، 20 تا زغال همدیگه تقویت میکنن، دیر خیلی دیر خاموش میشه. بیایم کنار هم قرار بگیریم، حرارت بدن همدیگه که به هم میرسه چند برابر میشه و این ما رو از یخ زدن نجات میده. گفتم باشه. خب کنار هم که چفت هم قرار گرفتن، خب این خارها به هم دیگه فرو میرفت دیگه. اصلا عالم طبیعت همینه، یعنی حوادث هست بخوایم یا نخوایم. آدم جاهل هست، حدیث داریم کسی بره یه قله کوی توی غاری هم پناهنده بشه، یه شیطان انسی جنی میاد بهش ور میره که حلمش، صبرش، ارزشش معلوم بشه. خب اینا خار به بدنشون فرو میرفت، اما عمد دایره که یه ذره خار من تحمل بکنم یا جونم از بین بره. خب تحمل بکنیم هم دیگه رو، زن و شوهر. الان آستانه تحمل مردم خیلی کم شده، آمار طلاق ها، آمار دادگاه ها، به کمتر چیزی کدورت و کینه و جدایی و فشارهای اجتماعی و خانوادگی به دیگران تحمیل میکنه. لذا علامت مهم قبول توبه اینه که صفت بخشندگی و عفو در ما ایجاد بشه. و این ایام هم ایام خوبیه که چون از امشب که شب ضربت خوردن مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، توسل به امیرالمومنین، پناهندگی به امیرالمومنین، از امیرالمومنین کمک و یاری گرفتن. ببینید یک وصیت نامه‌ای داره مولا امیرالمومنین علیه السلام در ایام شهادتشون و بعد از ضربت خوردنشون، حضرت 3-4 تا وصیت نامه دارن که 2-3 تاش در نهج البلاغه آمده. در نامه 23 حضرت می‌فرماید قبل از اینکه به شهادت برسن، این روز 21 به شهادت برسن، قبیل موته فرمودن وصیت من اینه که به خدا شرک نورزید، برای خدا شریک، ریاکار نباشید، منافق نباشید، و یکی هم سنت‌های پیغمبر رو اقامه کنید. پیغمبر شما مهربان بوده، مهربان باشید. پیغمبر شما احترام همه رو می‌گرفته، سلام می‌کرده، خدمت به خانواده می‌کرد. سیره‌های عملی و رفتاری پیغمبر رو اقامه کنید که اگر شرک زدائی و سیره عملی پیغمبر رو در زندگی پیاده کنید، هیچ مذمتی برای شما نیست، همه رستگار میشه. بعد فرمودن که من در قبل از ضربت خوردن مثل شماها صحیح و سالم بودم. انا بالامس صاحب بکن و الیوم عبرتون لکن. کسی که فاتح بدر و حنینه، کسی که کننده قلعه خیبر هست، در قلعه خیبر هست، با ضربت ابن ملجم ملعون مرادی پیشانی شکافته، دیگه حتی نمازم نمیتونم ایستاده بخونم، یعنی خانه نشین شدم. امروز عبرتم و قدن مفارق کن، فردا هم که 21 باشه، روز 20 اینو فرمودن، از شما جدا میشم. بعد فرمودن که اگر من زنده ماندم، فرض من خودم ولی دمم هستم، یعنی خودم میبخشم، و این افنه فالفناء میادی، اگرم از دنیا رفتم، فنا و رفتن از این عالم وعدگاه همه است، کل من علیها فان. ولی این مهمه، وصیت میکنم که العفو لی قربه و هو لکم حسنه فعفو الا تحبون ان یغفر الله لکم. من به شما وصیت میکنم عفو کردن برای شما حسنه است، برای منم تقرب به خدا میآورد. درست طرف بسیار اشغل آخرین ملعون خبیث، بالاترین جنایت ها کشتن امامه، این جنایت رو انجام دادم،
حقشه که قصاص بشه،
100% هم حقشه قصاص بشه. ولی خدا عفو رو دوست داره، خدا از فطرت ها سوال میکنه، آیه قرآن الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید که خدا شما رو بیامرزه؟ ما همه دوست داریم. خدا میگه اگه دوست داری من تو رو بیامرزم، تو هم از زیر مجموعت و از افرادی که به اونا حق داری گذشت کن و عفو کن، که این عفو کردن برای شما قربته، برای شما حسنه است. بعد حضرت فرمودن فعفو، عفو بکنید. منتها سوالی ممکنه مطرح باشه که خب چرا امیرالمومنین سفارش به عفو کردن ولی ابن ملجم رو قصاص کردن؟ پاسخش اینه که اولا قطعا اگر کار دست امام حسن و امام حسین بود، طبق وصیت حضرت عفو میکردن، ولی فرزندان حضرت از دختر و پسر زیاد بودن، بقیه فرزندان راضی به عفو نشدن و اونا اجازه نمیدادن قاتل پدرشون باشه. به اضافه اینکه محیط و جو هم یک شرایطی بود در کوفه که دوستداران امیرونی نمیتونستن ابن ملجم رو ببینن، یعنی
خلیفه
اگر
خلیفه مسلمین رو
بشه، بله بله، خود اونها میریختن او رو تیکه تیکه میکردن، ولی ازا مجبور شدن امام حسین به قصاص و الا امام حسن علیه السلام و الا این کار رو نمیکردن. و اینم عجیبه، میخوام یک کمی این شبها تمرین بکنیم سیره عملی مولا امیرالمومنین علی علیه السلام رو. وقتی ابن ملجم رو اسیر کردن و آوردن محضر آقا، آقا فرمودن من بد امامی برای شما بودم، بیشتر از بقیه به شما محبت نکردم، مواظب تو نبودم، چون آدمی بود که مهاجر بود، از یمن آمده بود، از راه دور آمده بود، ساکن کوفه شده بود، من به تو چنین چنان نکردم. ابن ملجم شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن، گفت چرا؟ من در حق تو چه بدی کردم که باید این کارو به من بکنی؟ گفت اف انت تنقذ من فی النار، کسی که اهل جهنم تو میتونی درش بیاری؟ میگن جبری مذهب بوده. در هر صورت بعد حضرت به امام مجتبی علیه السلام، جان ما به قربان این آقا، فرمودن حسنم به حقی که به تو دارم، به حقی که به تو دارم، اون رو امام حسن رو قسم دادن، به حقی که به شما دارم، اطعمه مما تطعمه، از همون غذایی که خودت میخوری و از نوشیدنی که خودت نوش جان میکنی به او بخوران و به نوشان، و تو رو قسم میدم او رو در غل و زنجیر نکنید. چون اسیرها رو معمولا در بند میکردن در غل و زنجیر، الان هم بعضی جا انجام میدن، فرمودن در غل و زنجیر او رو نکن. آقا این مولا علی رو نمیتونیم بشناسیم، حالا زوده بشریت بشناسه. ما یه دندان درد، یک سردرد، یه مقدار پول ما گم میشه، همه چیز رو فراموش میکنیم. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ضربت خوردن روز آخر عمرشون، ساعت‌های دیگه از دنیا خواهند رفت بر اثر ضربت این ملعون خبیث. به امام حسن مشتبه میفرمان من عتیب و تعامه و علی نو فراشه، مواظب باشه غذای قاتل من طیب و پاکیزه باشه، فرش زیر پای او نرم باشه. علی نو، آقا این چه امامیه؟ چه امامیه؟ به فکر فرش زیر پای قاتلش هست، یعنی یک جای خوبی او را نگهداری بکنید، فرش زیر پاش نرم باشه. ما میتونیم این آقا رو بشناسیم. شب 19 هم مثل امشبی که آقا میخوان برن مسجد، مرغابی هایی که میان جلو آقا رو میگیرن محاصره میکنن، آقا به دختر بزرگوارشون میفرماد که دخترم هوای این مرغابی ها رو داشته باشی، یا آب و دون اینا رو سر وقت بده، یا اینا رو در یک صحرای خوش آب و علفی رها کن که اینا به طعام و آبشون برسن، مبادا مواظبت اینا رو کوتاهی داشته باشی. میداند که لحظات دیگه‌ای داره میره تو میدان شهادت و مرز شهادت، ولی به فکر مرغابی‌های خانه دخترش هم هست. میخوام یه گریزی بزنم، جان ما به قربان این آقایی که به فکر فرش زیر نرمی فرش زیر پای قاتلش است، به فکر مرغابی های خونه دخترش است، میشه به فکر دوستان شیعیانش، کسانی که در راه مولا علی جان دادن، مال دادن، خدمت کردن، محبت کردن، احسان به بندگان خدا کردن، مکتب تشیع رو کمک کردن، حفظ کردن، به فکر اونا نباشه. بیم یک کمی از رفتارهای سیره عملی مولا امیرالمومنین، عفو، گذشت، بخشش. امام مجتبی علیه السلام وقتی این وصیت رو شنیدم به پدر بزرگوارشون عرض کردم آقا جان این کسیست که کمر ما رو شکسته، قاتل شماست. فرمودن حسنم نمیبینه چشماش تو حدقه میچرخه، خوف و هراز رو گرفته، من طاقت ندارم. خیلی عجیبه. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چقدر به فکر مردم بوده، حالا قاتلش به ما نکلا عرض کردن، چقدر به فکر مردم بوده. خب امیرالمومنین میتونستن هر شب تا صبح فقط نماز بخونن، اما کول بار آذوقه ایتام، بیوه زنها، یتیمها، اینا خیلی مهمه. ما هم در این شرایطی که در دنیا همه دچار بحران شدن، نه فقط مملکت ما، همه کشورها دچار بحران هستن، افرادی هستن، چقدر میلیون ها نفر از شغل و کار و زندگی افتادن. الان این صنعت جهانگردی و سیاحت شاید یکی از مهمترین اشتغالزایی تو همه کشورها بوده. تو الان خود قوم ما، مشهد ما، در طول سال چقدر زوار داخلی و خارجی می آمدن به تبع هتل ها، مغازه ها، به اصطلاح ترابری و امثال اینا. خب همه اینا تعطیل شده و به تبع خیلی ها، مثلا من مثلا یه هتلی رفتم مشهد 150 نفر نیرو داشتن، خب وقتی تعطیل بشه 150 نفر چند، هر کدوم 3-4 نفر خانواده هستن، تعطیل. خب اینا رو بیام واقعا بخوایم، هم از خدا بخوایم حل معضلات و مشکلات بشه، و همین که ما هم دستی بر آتش داریم، میتونیم. امیرالمومنین وقتی شنیدن، فهمیدن که یک خانومی همسرش از دنیا رفته و بچه یتیم داره، به دوش مبارک خودشون آرد و غذا بردن و آمدن در منزل کمک اون خانوم کردن، و بعد فرمودن شما این نانها رو آماده بکن، و دیدن بچه ها ناراحتن، یتیمن، متأثرن. فرهاد غنبر میگه حضرت خم شدن، مثل عذر میخوام از این تعبیر، مثل گوسفند چهار دست و پا را میرفتن، صدای گوسفند در میآوردن که این بچه‌ها شاد و خرم و خندان بشن. غنبر میگه بعد از این که از خونه اینها بیومدیم بیرون به حضرت عرض کردم آقا شأن شما عجله که این کارهایی که بچگانه، و حضرت فرمودن من دیدم فقط شکم بچه‌ها رو نباید سیر کرد، آثار غم و اندو در چهره بچه‌ها دیدن اینا گرفته هستن، میخواستم همونجوری که شکم اینا رو سیر کردن قلب و جان اینا رو هم شاد بکنم. یک کمی راه و روش امیر و امیرالمومنین پدر ماست و گفت شیر را بچه همی ماند به او، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. همه ما دم از پیغمبر میزنیم، دم از حضرت علی میزنیم، شیعه حضرت علی هستیم، شما چه شباهتی به حضرت علی؟ بنده چه شباهتی دارم؟ احسانمون، اخلاقمون، حلممون، عفومون، گذشتمون، بردباریمون، خدا را این شبها مخصوصا به مولا علی علیه السلام قسم بدیم که روایت داریم در شرح نهج البلاغه هست که ابن عبدالحدید این که امیرالمومنین عرض کرد به پیغمبر که آقا جان برای من دعا کن، استغفار بکن، و گوش دادم ببینم پیغمبر چه دعایی میکنه. دیدم پیغمبر خدا دست به دعا برداشتن، اللهم مغفر به حق علی اندق اغفر لعلی، خدا را به حق علی قسم داد. من تعجب کردم، گفتم آقا جان خدا را به من قسم دادی؟ فرمودن مگر کسی عزیزتر کریمتر در نزد خدا از پیش خدا هست؟ دیدم شما از همه عزیزتر و کریمتری، خدا را به حق شما قسم دادم دعای من قبول بشه. انشالله خدا را قسم میدیم به حق مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب از بهترین برکات شبهای قدر هممون رو بهره‌مند بفرماید و ما را جزو شیعیان و رهروان واقعی مولا و قلب امام زمان به مژده ظهور شاد، و ما را از بهترین شیعیان یاران و جزو مشمول دعاهای مخصوص امام زمان قرار بده. یکی از چیزهایی هم که شبهای قدر خیلی مؤثر است دعا برای دیگرانه. هرچی سفره دلمون رو باز بکنیم، پهن بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود کسی در حق یک مؤمنی در غیاب دعا بکنه، خدا 100,000 برابر در حق او مستجاب میکنه. توبه فراموش نشه. شبهای قدر اگر تونستیم در جمع با حفظ پروتکل، نتونستیم خانوادگی انفرادی، اعمال شب قدر از غسل و از نماز دو رکعت خواندن و از جوشن کبیر رو با توجه اسمای خداش خوندن و قرآن سر گرفتن، زیارت امام حسین علیه السلام، دعای برای دیگران، توبه در رأس مهمترین اعمال شب قدره. شب 23 هم عزیزان فراموش نکنن، دو تا سوره روم و عنکبود امام صادق قسم خوردن کسی بخونه به خدا قسم علی بهشته. انشالله خدا توفیق بهترین اعمال رو در شب قدر به ما مرحمت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دست شما در نکنه جای فرصت عزیز، خیلی استفاده کردیم.
سلامت
خدا عمر با عزت به شما بده. فرمود دلا باید به هر دم یا علی گفت، دلا باید به هر دم یا علی گفت، نه هر دم بل دمادم یا علی گفت. این شبها انسان کامل رو، امیرالمومنین رو واسطه قرار بدیم و حاجات خودمون از خدا بخوایم که اگر این اتفاق بیفته، فرمود فاولان که اتوب علیهم، خودم برای اونها طلب توبه میکنم و طلب غفران میکنم. و چه خوبه و چه زیباست که امیرالمومنین امام عصر برای ما طلب توبه کنن، خود خداوند برای ما طلب توبه کنه و خودش ببخشه. انشاءالله که بندگی هاتون مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشه و عوامل برنامه شبکه ولی عصر رو از دعای خودتون محروم نفرمایید. انشاءالله که همه ما رو دعا کنید تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله، يا ربي يا ربي يا الله، يا الله.
خطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي منايا
خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الغوث الغوث